ازشون دفاع میکنن. سپاهان به جز بازی برگشت مقابل مثل رفسنجان که با وجود زدن گل در دقیقه یک بازی رو 3-1 واگذار کرد، در مابقی موارد هر بار گل اول رو زودتر از حریف ثمر رسونده بازی رو برده. در نقطه مقابل اما هر بار سپاهانی ها 1-0 عقب افتادن حتی نتونستن با تساوی زمین رو ترک کنن. آنطور که آمار نشون میده استقلال موفق ترین تیم لیگ در به ثمر رسوندن گل نخست هر بازی است. اونا تنها برابر نفت آبادان با 1 گل عقب افتادن که تونستن در همون نیمه اول گل تساوی رو به ثمر برسونن. در سایر موارد یا پیش از حریف گل زدن یا بازی بدون گل به پایان رسیده. کم گل بودن بازی های لیگ برتر در این شرایط هم تاثیرگذاره و به خوبی نشون میده چرا معمولا قهرمان ایران تیمی است که بهترین ساختار دفاعی رو داره. استقلال در شرایطی صدرنشین لیگ که فقط یک بار مجبور شده برای جبران نتیجه تلاش کنه و کمتر در موقعیتی قرار گرفته که برای بردن نیاز به حملات همه جانبه داشته باشه و به حریف کمتر فرصت ضد حمله داده. پرسپولیس و سپاهان اما پیشتر از استقلال گل اول بازی رو دریافت کردن و همین موجب شده با توجه به فلسفه فوتبال مالکانه‌ای که دارن با مشارکت تعداد زیادی از بازیکنانشون در حمله در ضد حمله آسیب‌پذیرتر از استقلال باشن. در ادامه رقابت برای قهرمانی لیگ 21 شاید همین تفاوت استقلال با دو تیم دیگر کلید تعیین کننده قهرمانی باشه. هیچ کدام از سه تیم توانایی بالایی در جبران نتیجه پس از خوردن گل اول نشون ندادن و با توجه به بازی‌های 6 امتیازی رو در روی که پیش رو دارن، زننده گل اول در بازی‌های رو در روشون میتونه شانس قهرمانی بیشتری داشته باشه اگر رقابت قهرمانی به بازی‌های مستقیم بکشه. امیدوارم از آیتم این هفته لذت برده باشید.
تراکتور استقلال، تداوم صدرنشینی استقلال با یه برد یکیچ دیگه، پنجمین پیروزی متوالی آبی ها با ضربه چیپ حسین زاده به دست اومد تا اختلاف تو صدر جدول همون 3 امتیاز باقی بمونه.
بارزه سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه همگام با لیگ. تیمای تراکتور استقلال از ساعت 7:30 روز جمعه 29 بهمن برگزار کننده حساس ترین بازی هفته 18 لیگ برتر بودن. برخلاف چند سال پیش که تقابل‌های دو تیم جزو تقابل‌های 6 امتیازی کورس قهرمانی به حساب می‌اومد، این بازی اما صحنه رویارویی سردنشین جدول با تیم 13 بود. بازی دو تیم در ورزشگاه سودوکور شهید سلیمانی برگزار شد، جایی که برای اولین بار بود از تقابل تراکتور استقلال میزبانی می‌کرد. آبی‌ها طی دو فصل در ورزشگاه یادگار امام تراکتور رو شکست داده بودن و امسال هم موفق شدن این کار رو در ورزشگاه دیگه ای انجام بدن. شاگردان فراد مجیدی بازی رو بهتر از حریف شروع کردن و در دقیقه 7 با ضربه سر ژسته تیر دروازه یخبری رو به لرزه درآوردن. با این وجود اما تلاش میهمان برای رسیدن به گل در نیمه اول حاصلی در پی نداشت. تراکتور که در بازگشت کرونایی ها و حضور خریدهای جدیدش در ترکیب چهره کاملتری نسبت به همیشه داشت، تا 20 دقیقه پایانی در بسته نگه داشتن دروازه خودش مقابل خط حمله خطرناک استقلال که در هر 9 بازی اخیر گلزنی کرده بود موفق عمل کرد. اما یه اشتباه در میانه میدان، پاس در عمق متحری و فرار دیدنی امیر حسین حسین‌زاده و ضربه نرم او در موقعیت تک به تک با اخباری بالاخره قفل دروازه میزبان و شکست. استقلال با همین یه گل در تبریز جشن پیروزی گرفت و با 44 امتیاز سردنشینی خودش رو تثبیت کنه. تراکتور هم در هفته‌ای که فقط 4 امتیازی شد، فقط به خاطر تفاضل گل رتبه 13 خودش رو از دست نداد و بیشتر از هفته گذشته خطر رو احساس کنه.
صحبت های سولدو سرمربی تراکتور.
بوریت زورخ ایتاکو اکیپه اووای
فرد تیمی که برای اول دومی سومی بالای جدول می جنگه و کار میکنه با تیمی که تو بحران یا مشکل داره خیلی تفاوت داره. من بارها گفتم این یک فصل فصلیه که تیم باید یه ثباتی پیدا کنه برای فصل آینده.
یا ایستم و گورش دستم ایمو
سلام آمد. تو طول هفته به بازیکنها که کار کردم تمام کارم این بوده که تیم یه بازی خوبی انجام بده و برای 3 امتیاز بازی وارد زمین شدیم. تمام نقاط ضعف استقلال برای بچه ها آنالیز کرده بودیم که بتونیم به گلم برسیم، ولی روند بازی رو شما نگاه کردید، بالاخره تیم استقلال یه تیم خیلی خوبه، نذاشتن از اون روزنه هایی که دارن ما استفاده کنیم به خوبی و تونستن اگه اشتباه ما به گل برسن، ولی که هدف ما حتی یه امتیاز بوده اینطور نبود.
صحبت فرهاد مجیدی سرمربی استقلال.
تراکتور تیم بزرگیه، هوادارهای بسیار خوبی داره. این پیشبینی رو نداشتم که بازی راحتی بریم. تراکتور همیشه تراکتوره، حالا شاید جایگاهش توی جدول زیاد خوب نباشه، ولی به نظر من بازیکنای بسیار خوبی دارن و من فکر می‌کنم در آینده میتونن نتایج بهتری هم کسب کنن. با توجه به اینکه برای ما بازی راحتی هم نبود، تیم تراکتور هم خیلی جنگنده و دونده بود، ولی ما سعی کردیم که بازی رو کنترل کنیم و موقعیتمون استفاده کردیم و تونستیم پیروز میدان بشیم. به بازیکنانم تبریک میگم، بهشون خسته نباشید میگم، واقعا زحمت کشیدن. ما سه امتیاز بسیار مهمی رو دست آوردیم و از این بابت بسیار خوشحالم. برجت ایجاد موقعیت کردیم، میتونستیم به گلهای بیشتری هم برسیم، ولی خب متاسفانه از دست دادیم، ولی از عملکرد تک تک بازیکنان راضیم.
خب صحبتهای فرهاد مجیدی رو با همدیگه شنیدیم. میخوام اصلا با همین صحبتها شروع بکنم. بخش دیگریش بود که بچه خلاصه کرده بودن. یکی از خبرنگاران حاضر از فرهاد میپرسه که خیلی ها نقد دارن به شکل بازی تو، و فرهاد میگه من به این خیلی ها اهمیتی نمیدم. دو جنبه داره صحبت های فرهاد مجیدی. میخوام جنبه اولش رو بگم که میشه بهش حق داد، نتایجش فوق العاده درخشان بوده، تیمش صدر جدوله، بهترین های لیگ رو تا الان برای خودش کرده از نظر آماری، بهترین گل زده، بهترین کمترین گل خورده، بیشترین گل زده، اختلافش با تیم دوم اختلاف قابل توجهی 3 امتیاز، قطعا با اطمینان بالا نیست ولی قابل ملاحظه است، و همه اینها دست به دست هم میده که رکوردهاش رو هم کنار هم بذاریم، فرهاد مجیدی رو مربی موفقی در این فصل ببینیم و بشه بهش نمره عالی داد. این یک طرف قضیه، ولی همیشه در روی یک پاشنه آقای میرزایان نمیچرخه. ممکنه یک روزی با همین شکل هوشمندانه بازی کردن، استقلال اقتصادی بازی کردنش، همه جانبه حمله نکردنش و بردهای بعضن میلیمتری 1-0 ولی هوشمندانش، یه جای پای استقلال بلغزه. فرهاد مجیدی من احساس میکنم که همون اندازه که حق داره به خودش اطمینان داشته باشه، به تیمش اطمینان داشته باشه و بعضی نقدها علیهش مغرضانه است، از اون سمت هم باید مراقب باشه، چون فرم بعضی از مصاحبه هاش و برخورداش کمی شکل تهاجمی داره. اون روزی که فرهاد مجیدی اولین شکستش رو تجربه بکنه، حالا در این فصل یا هر زمان دیگری، حجمه ها بیشتر از حالت عادی سمتش خواهد بود و قاعدتا روی تمرکز خودش و تیمش اثر میذاره. نظر شما چیه در مورد عملکرد استقلال و فرهاد؟
من با یه مثال شروع میکنم. جناب کاظم‌زاده، موقعی که مورینیو اومد برنامه‌اشو تغییر بده، خودشو تغییر دادن و فرهاد مجیدی به نظر من یک الگو برداری کرده که تو فوتبال ایران نیاز هستش، با گل خورده کم میتونی قهرمان بشی، و اینو منم تایید میکنم و به نظر من درسته. این یک. دو، تو فوتبال ایران چون مربی ها هر لحظه ممکنه تغییر کنن، ما دیدیم حتی بین نیمه در سنوات گذشته اتفاق افتاده، مربی عوض شده، پس مربی دیگه به بعدها فکر نمیکنه، فعلا در آینده در حال داره زندگی میکنه و میاد درست برنامه ریزی میکنه که امتیازاتو بگیره. اون فرمایش شما رو کاملا قبوله، پلن های بعدیشه، ولی انقدر شرایط این تیم های استقلال و پرسپولیس هستش، همش دنبال 3 امتیازن. اولین اولویتی که گذاشته به نظر اون 3 امتیاز هستش که
منطقی هم هست. من به شخصه نقدی بهش ندارم، چون در نهایت همین 3 امتیاز هست که قهرمانو مشخص
میکنه. مثال میگن داره میوه رو میخوره، به درختش کاری نداره، نتیجه رو میبینن. کاری نداره که شما 400 تا پاس دادی یا 200 تا پاس قهرمان شدی. اینا نشون دهنده این هستی که به نظر من، این که حالا الفاظ و ادبیات شاید خوبی فراد وزیدی بتون حالا پختگی لازم رو نداره، میگه که مثلا من کاری ندارم، ولی میتونه بگه احترام میذارن. جنرال هولیه میگه همه راجع به فوتبال میتونن صحبت کنن و همه حرفا درسته. شما 20 امتیاز میگیری با 4-4-2، من 20 امتیاز میگیرم با 3-5-2. اینا نشون دهنده این هستی مطابق شما به راحتی میگیرید، من به سختی میگیرم. اینا مسیرهاییه که تو فوتبال هست و جذابیتش اینه که شرایط تیم‌ها متفاوت است برای امتیاز گرفتن.
یه نکته ای رو من یادم میاد، با امیدرضا روانخواه مصاحبه میکردم و صحبت میکردیم در مورد شرایط فنی لیگ. بازم میگم کاملا به فرهاد حق میدم، هر طوری که دلش میخواد میتونه بازی بکنه، مهم اینه که تیمش داره میبره. در انتها هم هواداران استقلال دنبال جام قهرمانی هستن، بعد از نزدیک به 10 سال جام قهرمانی لیگ رو به دست بیارن، براشون بسیار ارزشمنده و فرهاد داره این راه رو درست براشون طی میکنه. اما آقای روانخواه یه نکته رو اشاره میکرد، الان یادم اومد، میگفت مربیان تیم‌های بزرگ و مربیانی که دستمزدهای بالایی میگیرن چیزی فراتر از نتیجه گردنشونه و اون فوتبال زیباست. چقدر موافقید؟
به نظر من گفتم همه راجع به فوتبال میتونن صحبت، ایده ها و تفکرات استراتژیاست که فوتبال جذاب کرده. امید روانخواه راجع به موضوع صحبت کرده و تیمایم رفته فلسفش این بوده، ولی نگاه بکنید، من امید دوست خوب منه، ولی نگاه بکنید در چند باز تیمایی که رفته با همین فلسفه رفته عوضش کردن و فراد مجیدی شاید اونها رو دیده که الان داره این کار رو میکنه و باید ما قبول بکنیم تمام ما تحت تاثیر این سه امتیازیم تماشاگر، یعنی هیچ کس از فوتبال لذت نمیبره جناب کاظم زاده و همه توی شرایط سخت دارن کار میکنن که امتیاز بگیرن فقط برای قهرمانی و دیده شدن. حالا راجع به بازی تراکتور اگه بخوایم صحبت کنیم، تراکتور هم با سه دفاع داشت بازی میکرد، یه دفاعی آوردن نادر محمدی که واقعا استقلال نمیتونست فشردگی رو چه در حمله چه در دفاع وجود بیاره، یعنی هر گاه میومدن فشرده بازی کنن مجبور بودن اون فاصله طولی زیاد بشه، با یک پرتاب اوت استقلال به نوعی کش میومد و دفاعش عقب میرفتن مهاجماش جلوتر و اون فاصله طولی که نادر محمدی ایجاد میکنه تو تیم این چیزای ساده ای نیستش که به راحتی بتونیم ازش بگذریم. مربیان باید به این فلسفه و این استراتژی فکری بکنن که وقتی که میاد دیگه، چون میدونی پرتوبوت آفساید هم نداره، بازیکن توی شرایط سخت، شما بارها یزدانی عقب نشینی کرد، مرادمن عقب نشینی کرد، یعنی پرتوبای بلندی که از تو زمین خودشون باعث میشه که فشردگی، وقتی که شما فشردگی داشته باشی میتونی یک بالانس رو به وجود بیاری، حمایت در حمله، پوشش در دفاع. وقتی که این اتفاق میفته شرایط برای هر تیمی سخت میشه و به نظر من تو اون بحثم که تراکتور تو این سنوات گذشته دفاعهای مرکزیش هنوز اون هارمون رو به دست نیاوردن، سالهای گذشته هم از همینجا ضربه خوردن. ما دیدیم توی بحثی که تک موقعیتی که حسین زاده به وجود اومده شو اینا ما تونست به گل برسه. به نظر من اومدن مهدی کیانی شاید خبر خوبی برای طرفداران باشه، ولی مهدی کیانی شاید خوب نداره ولی میتونه خوب رهبری بکنه.
رهبری کنه
کنار، به نظر من میتونه بازیکنان جوان‌تر شرایط بهتری به وجود بیاره که یک لیدر، یک رهبر هستش که به نظر من یک مربی داخل زمان است، زمین هستش که الان در شرایطی که آقای سولدو هستش این میتونه خیلی عصای دست مربی مثل سولدو باشه. و از اون طرف
صالح هردانی رو چطور دیدید؟
صالح هردانی به نظر من بازی اول خوب، بازی دوم شرایطش به نظر من متفاوت بود در این بازی. اینو من نکته رو دوست دارم بگم جناب کاظم زاده، قاسمی نژاد، هردانی، اینا باید بفهمن تو چه تیمی اومدن. تیم استقلال، تیمای پرسپولیس، تیمای بزرگ فرصت زیادی نمیدن.
دقیقاً
هردانی به نظر من اون آتش، اون میل رو در بازی گذشته ما ازش نمیدیم. حتی من وریا و کاپیتانی که این همه تجربه داره، اون آتش، اون انگیزه بیشتر رو نسبت به هردانی داد وارد بازی شد. اینو هردانی باید بدونه که فوتبال مثلا تو استار پرسپولیس مقدار بی‌رحمه، اگر بخواد تو این شرایط مثل فولاد تفکرش بشه اینا شاید شرایط سخت بشه.
متشکرم از توضیحاتتون. من یه نکته پایانی رو بگم بریم سراغ داوری، اونم زوج سازی در خط دفاعی استقلال. البته اونها سه دفاعه بازی میکنن و بی برو برگرد بهترین سه دفاعه لیگ رو استقلال داره بازی میکنه، مطمئن ترین آمارشون کاملا مشخصه. اما زوج مرادمند و یزدانی به نظر میرسه که زوج بسیار موفقه.
ببینید مرادمند بازیکنی هستش که جامپینگ های خوبی داره، خیلی خوب میپره، یعنی هر چی از بازی مستقیم شو بیاد بالای 95% این موفقه. این به نظر من یک وزنه بسیار خوبه و قابل اتکاست که مرادمند شاید تو بحث بازی سازی نسبت به دانشگر و حتی آقاسی و یزدانی کمتر باشه، ولی تو بحث نبردهای هوایی بسیار موفقه، چون من با خودش تو پدیده کار کردم. این بازیکنی هستش بسیار توانمند، بسیار جسور که تمام سر رو میده، بیاشیه بازی کار خودش رو میکنه،
دنبال
یه سری علاوه شخصیتی جناب خودش فوق العاده است، بسیار بچه مؤدبیه و این کمکش میکنه به پیشرفتش.
دقیقاً متشکرم از شما میرزایان. این بازی هم صحنه داوری داشت، گلی رو تراکتور به ثمر رسون که به نظر میرسید شاید خطا نباشه، حداقل تصاویر اینطور نشون میداد، اما واقعاً اینطور بود یا نه آقای یزدانی در موردش نظر میدن و چند صحنه دیگه. مجددا درود بر شما، بفرمایید.
خیلی ممنونم جناب کاظم زاده. بازی تراکتور استقلال آقای بنیادی فر، آقای اسعدی، آقای نجفی و آقای حیدری قضاوت میکردن. آقای بنیادی فر به همراه آقای اسعدی و آقای نجفی ششمین قضاوتشون بود هر سه نفر. بعد عرض کنم که تا دقیقه 70 کار سختی رو برای قضاوت نداشت. از زمانی که گل استقلال زده شد یه مقدار برخورد زیادتر شد، سعی کرد ایشون بیشتر بدوه، البته موارد رو الان عرض میکنم. اما اجازه بدین یه نکته رو بازی پرسپولیس یه جا من عرض کنم، اون رفتارها و برخوردهایی که یک داور میتونه در زمین با عوامل فنی و بازیکنان داشته باشه چگونه باید باشه. من اجازه بدین یه جای اونجا چیز کنم که این هم بازی استقلال
مورد آره حتما چون در مورد جفتش صحبت یکی در مورد جستد میگفتن یکی هم که آقای رسول خطیبی گفت خودتی دیگه تو نشستی
بله هم در بازی پرسپولیس اتفاق افتاده. اجازه بدین یه جا بهتر اون
حتماً.
دقیقه 26 ما برخورد مدافع تراکتور با مهاجم استقلال مهاجم خارجی استقلال داشتیم در داخل محوطه جریمه بود، یه برخورد طبیعی بود، تصمیم داور به ادامه بازی کاملا درست بود و خطا نبود. دقیقه 70 گل استقلال حاصل از کار بسیار خوب کمک داور اول بودش، تمرکز بسیار خوبی رو بازی داشت، چایگیری بسیار خوبی داشت و اون گل کاملا سالم و برابر قانون به ثمر رسید. دقیقه 82 موردی که فرمودید اعلام خطایی رو دروازه‌بان گرفت که داور اشتباه کرد، اونجا مدافع خود استقلال فشاری رو آورد روی دروازه‌بان و در اصل برخورد بازیکن خود استقلال با دروازه‌بانش بود. اما این رو نگفته نمونه که وقتی اعلام کرد و بازیکن استقلال رها کردن، بازیکن تراکتور توپ به دروازه زد، یعنی به سمت دروازه و توپ تو گل نشد. اون خطا نبود جناب آقای کاردان،
ولی شاید اگر خطا هم نمی گرفت بازیکن رو ول نمی کردن،
من شاید یه موقعیت بسیار حساس و موثر بود. کاملا درست می فهمید.
خیلی متشکرم از توضیحات شما، همراهتون هستیم.
در خدمتتون هستم.
نصر افسنجان فولاد با اعلام پنالتی تو دقایق پایانی به نفع فولاد چیزی نمونده بود که مثل میزبان بازی برده رو ببازه، اما مهار پنالتی شیمبا توسط نوشی سوفیانی رای به تساوی دو تیم داد.
به نام یاد خدا عرض سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو ورزش و برنامه همگام با لیگ. بنده سید جابدین انصاری با شما هستم با ارائه گزارشی خلاصه از دیدار دو تیم صنعت مصر رفسنجان و فولاد خوزستان، یکی از بازی‌های هفته 18 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون در ورزشگاه شهید زینعلی سرچشمه رفسنجان بود و قضاوت این بازی بر عهده سعادت وفاپیشه بود و حمید صبحانی و مرتضی سلمان نژاد او را در امر قضاوت یاری کردند. در دقیقه 7 محسن آذرباد کاپیتان آمادگی این روزهای مصر رفسنجان از زاویه بسته دروازه فولاد را هدف رفت که شوت سرکش او به تیرک افقی دروازه برخورد کرد. در دقیقه 19 هم گادوین منشا برترین گلزن نارنجی پوشان شانس خودش را در موقعیت تک به تک امتحان کرد، اما شوت او بعد از برخورد به پای شهاب گردان دروازه‌بان تیم فولاد خوزستان به دروازه راه پیدا نکرد. تا دقیقه 42 نیمه اول مصر رفسنجان موقعیت‌های خوبی رو با شوت‌های از راه دور یا ارسال از جناحین خلق کرد، اما تبدیل به گل نشدند تا اینکه از روی یک ضربه ایسکایی زیبا ضربه ترکمان مستقیم وارد دروازه گردان شد و مصر رفسنجان نیمه اول رو با برتری 1-0 به رخ کمره. در نیمه دوم تا دقیقه 69 اتفاق خاصی رو ندیدیم، اما در این لحظه فولاد خوزستان با استفاده از یک ضربه کرنر توسط محمد رضا خلعتبری تعویض طلایی جواد نکونام به گل رسید. بازی تا آخرین لحظات موقعیت خاصی رو نداشت، اما چهارمین دقیقه از وقت‌های اضافه روی نفوذ پاتوسی و خطای نوشی سوفیانی آی وفاپیشه نقطه پنالتی رو به نفع فولاد نشونه رفت. این پنالتی توسط لوسیانو پری را زده شد، اما نوشی سوفیانی اشتباه خودش رو جبران کرد و با مهار بسیار خوب توپ اجازه نداد فولاد با 3 امتیاز کامل رفسنجان رو ترک کنه. به این ترتیب و با این مساوی 1-1 مصر رفسنجان با 3 امتیاز در ردی 4 باقی موند، فولاد خوزستان هم با 25 امتیاز در ردی 9 قرار گرفت. از همراهی همه شما عزیزان ممنونم.
متشکرم از همراهیتون با برنامه همگام با لیگ. خب صحبت محمد ربیعی رو با هم دیگه بشنویم، سرمربی مصر رفسنجان.
بازی دهران با توجه به شرایطی که داشت فکر میکنم که در نیمه اول که کاملا در اختیار تیم ما بود و نظر خودم باید تو نیمه اول حداقل به دو گل میرسیدیم، به تیر دروازه زدیم، تک تکمون خراب کردیم. در نیمه دوم کاملا بازی تحت کنترل ما بود، ولی با توجه به تأکیدی که به بچه ها داشتیم روی یکی از نقاط قوت تیم فولاد خوزستان که ضربات ایستگاهی است، متاسفانه در دقیقه 70 خورده ای اثر یک ضربه کرنر شد. تا قبل از اون کاملا بازی تحت کنترل ما بود، حتی تو دو تا ضد حمله میتونستیم که مسیر بعدی کار رو دوباره. بعد از اون نوع تغییراتی که داشتیم یه مقدار رو به جلوتر رفتیم که خب یه در انتهای بازی یه دفعه یه قفلت و یه اشتباهی توسط بچه خط دفاعی شد که منجر به پنالتی تیم حل شد. در حال به نظر خودم خوبی بودش، میتونستیم که پیروز بازی باشیم و کاملا ناراحت هستم از اینکه سنتیاز رو از دست دادیم.
جواد نکونام سرمربی فولاد.
اول از همه دوستانم در مورد شرایطی که اینجا هستش و تیم‌ها باید بیان بازی کنن به عنوان کسی که توی فوتبال وظیفه دارم صحبت‌ها رو انجام بدم، بگم این شرایطی که توی این فوتبال هستش و سازمان لیگ اجازه میده تیم‌ها بیان رفسنجان، بعد از رفسنجان یه ساعت از تو کوه و کمر بیان بالا بیان اینجا بازی کنن، توی این شرایط شرایط خوبی نیستش. اگر ادعامو میشه که فوتبال حرفه‌ایه باید شرایط درست بشه. اینکه زمین مثل رفسنجان آماده نیست، ما هم ناراحتیم، دوست داریم این تیم با این کلاس و با این شخصیت بزرگی که داره حداقل استادیوم داشته باشه، ولی اگر نیست اینجوری نیستش که یه ساعت راه تیم‌ها بیان اینجا، یه ساعت تو کوه و کمر بیان بالا، بعد بیان توی یه جایی بازی کنن دور تا دور کوه، همه مردم هم دارن بازی رو میبینن، اصلا فرقی نداشت در استادیوم بازم بود مشکلی نبود، نه هیچ بی احترامی شد به کسی نه چیزی، ولی شرایط اگه قرار برابر باشه واسه همه باید این اتفاق بیفته و دوست دارم نه فقط مثل رفسنجان، همه تیممون بهتری امکاناتو داشته باشن.
دو تا از تیم‌های سخت کوش لیگ به مساف هم رفتن، در نهایت هم هیچ کس پیروز نشد. نظر شما چیه آقای میرزایان؟
خب بازی خوبی بود. من اعتقاد دارم که نیمه اول کاملا دست رفسنجان بود و نیمه دوم تا حدودی دست فولاد، ولی باید ببینیم چه اتفاقاتی افتاد که این شرایط به وجود اومد. بازی میزبانی همونطوری که آقای نکونا اشاره کرد ارتفاع زیادی داره، تیم ها نیمه اول شرایط خیلی خوبی ندارن، جلو رفسنجان بازی میکنن، حالا زمانی که مثل رفسنجان سرچشمه هم بود اکسیژن بسیار کمی اون بالا هستش و شرایط برای بازیکنانی که اونجا عادت ندارن سخت هستش، همون مخصوصا 20 دقیقه اول، و ما دیدیم همین اتفاق افتاد، فشار بازی باعث شد که به نظر من همون بازیکنان تیم رفسنجان موقعیت‌های زیادی داشته باشن، گردان تک به تک گرفت و در نهایت روی ضربات ایستگاهی که به ثمر رسوندن تونستن برتر میدون باشن. ولی نیمه دوم من فکر می‌کنم جواد نکونام رفته تعویضایی که انجام داد، یه هافک دفاعی کم کرد، بوهمدان آورد بیرون، پاتوسی آورد که آپشنای بیشتری برای گل زدن و بازی سازی باشه کنار بازیکنانی مثل آبشک، و شرایط به نظر من مهیا شد که تیم فولاد شرایط بهتری پیدا کنه. اومدن خلعت‌بری سرعت به بازی داد، سرعت انتقال، سرعت بازیکنان بیشتر شد و در نهایت ما دیدیم یک بازیکن کوتاه قد، به نظر من اینم یکی از حربای خود جواد نکونام هستش که بازیکنانی که مراقبت نمیشن کوتاه قد هستن ازشون تو ضربات ایستگاهی استفاده بهینه میبره، یعنی کنترل بازیکنان بلند قد ولی در نهایت برای بازیکنان کوتاه قد ارسال میشه. شما نگاه بکنید مثلا احمدزاده هم زمانی که توی فولاد بود این اتفاق براش میاد، حالا خلعت درید بیاد سر میزنه، اینا نشون دهنده است که خب تیم با برنامه است. و راجع به گل آخری بخوام صحبت کنم جناب کاظمی، خیلی جالب هست شما وقتی که نگاه میکنید اوت دستی رو منجر میشه به پنالتی و نهایت میتونست گل بشه و سه امتیاز محروم بشه تیم رفسنجان، باعث میشه که یک اوت دستی رو ترکمان توپ عقب میده، دفاع حریف به جایی که توپ رو دفع بکنه دقیقه 93-94 توپ رو میخواد استوب بکنه برگردن رو بازی سازی بکنه، یعنی زده بود بیرون بازی تموم شده بود، اونو پریرا میگیره، وقتی پریرا میگیره حرکت میکنه بازیکنی که به پریرا میرسه اینه خیلی مهمه، یعنی اصلا تو اصل فوتبال تأخیر، شما تأخیر ایجاد میکنی که تعادل ایجاد بشه، یعنی تعداد بازیکنات برابر شن یا بیشتر بشن، وقتی که تعادل ایجاد شد تمرکز به وجود بیاد، یعنی واقعا اومد پریرا رو قطع کرد از بازی زود خارج شد و به نظر من خودشون یعنی یه اشتباهات سریالی از پرتاب کنترل مسیر غلط اینا باعث شد که پریرا فرصت گلزنی بکنه. به نظر من نوشین سوفیانی این سه امتیاز رو نذاشت بسندرنگم تیم فولاد بگیره و اون عملکرد خوبش رو، ولی باید روی این موضوع تو فوتبال ما تو لیگ برتر نکات ریز هستش و خیلی به نظر من
که دروازه‌بان خوبه این فصل،
بله به نظر من حتی بازیکن دروازه‌بان عمالی رو هم نیمکت نشین کرد، تمرکز خوبی داره، تلاش زیادی برای خوب شدن میکنه، اینا نشون دهنده هستش که تیم‌های خوبی بودن، هم تیم فولاد هم تیم رفسنجان تیم‌های بسیار به نظر من با کیفیت هستن و قوی فوتبال بازی میکنن، و به نظر من محسن آذرباد که 3 سال پیش به خود ما گورگوهر بودش و اینا، این هر روز با اینکه سنش بالاتر رفته خیلی پخته‌تر عمل میکنه و ما دیدیم حتی کیانی رو نیمکت نشین کرد و منجر شد به تراکتور بره، بازیکنی هستش بسیار با کیفیت که یک پلی میکر تمام عیار هستش که نشون داده که چقدر میتونه اثرگذار باشه تو تیم مثل رفسنجان.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای میرزایان. شنوندگان محترم همراه باشید با ادامه برنامه همگام بودید.
پرسپولیس آلومینیوم عراق، تعویض‌های یحیی گل محمدی گربه سیاه پرسپولیس رو مات کرد. پرسپولیسی‌ها تنها باخت این فصل رو توی بازی برگشت جبران کردن.
من امیر فروزش با گزارش دیدار دو تیم پرسپولیس و آلومینیوم عراق در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. در آخرین مسابقه هفته 18ام لیگ برتر، پرسپولیس میزبان آلومینیوم عراق. این مسابقه با توجه به برد عراقی‌ها در دور رفت، برای پرسپولیس حساسیت ویژه‌تری داشت و قرمزها به دنبال جبران تنها شکست این فصلشون بودن. بازی در نیمه نخست با بازی درگیرانه دو تیم و موقعیت‌های نصف و نیمه دو جناح بدون گل خاتمه یافت تا نیمه مربیان نتیجه نهایی بازی رو تعیین کنه. بازی در نیمه دوم با تعویض‌های خطیبی آغاز شد و در ادامه گل محمدی نیز برای برگردوندن ورق بازی دست به تعویض زد. در دقیقه 76 حامد پاکتل گره بازی رو برای پرسپولیس به عنوان بازیکن تعویضی باز کرد و به تیم سابقش گل زد. در ثانیه‌های پایانی نیز فشار قرمزها بیشتر شد و رضا اسدی دیگر تعویضی سرخا ریباند شوت علی شجاعی رو به گل تبدیل کرد تا برد پرسپولیس دو گله بشه. با این نتیجه پرسپولیس فاصله 3 امتیازیش رو با استقلال صدرنشین حفظ کرد و این فاصله رو با سپاهان رده سوم بیشتر کرد. آلومینیوم نیز با این شکست با همون 25 امتیاز در رده 8ام جا گرفت و باید آماده بازی مقابل مثل رفسنجان شود. حامد پاکتل برای دومین هفته متوالی به عنوان بازیکن تعویضی گل زد و در 25 دقیقه‌ای که مقابل آلومینیوم فرصت بازی پیدا کرد، نمایش درخوری داشت. وحدت حنانوف مدافع جوان سرخان نیز نمایش خوبی داشت و همچنین عملکرد رامین رضاییان در اولین مسابقه قابل قبول بود. اما با توجه به باز شدن قفل دروازه آلومینیوم توسط پاکتل، او را میتوان کلیدی ترین مهره این مسابقه دونست. گل محمدی در این بازی 4 تعویض کرد که همه اونها تاثیرگذار بودند. پاکتل گل اولو زد، علی شجاعی گل دوم رو برای رضا اسدی ساخت و همچنین سید جلال حسینی در دقایق پایانی در کنش‌های دفاعی موفق بود و باعث شد پرسپولیس غافلگیر نشه. به این ترتیب در این مسابقه 3 امتیاز رو یحیی به کمک ذخیره‌اش به دست آورد. تو فرصت‌های آینده همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس:
خب بازی سختی رو بردیم. من تبریک میگم به کادر فنی آلومینیوم به خاطر اینکه یه تیمی ساختن که فنی و تاکتیکی بازی میکنه و واقعا بازی کردن جلوی این تیم خیلی سخته، ولی خب اونا هم موقعیت داشتن، ما هم تونستیم از موقعیتمون استفاده کنیم. خیلی از دقایق بازی تحت فشار بودیم، به نظرم یه مقدار زیاد هماهنگ نشون ندادیم در کل، ولی خب نتیجه که گرفتیم نتیجه خیلی خوبی بود. از بچه‌ها تشکر میکنم به خاطر اینکه بالاخره زحمت کشیدن برای گرفتن این 3 امتیاز، ولی خب در کل فکر میکنم بازی سخته.
رسول خطیبی سرمربی آلومینیوم:
ما بازی قبلی رو بردیم توی عراق و بعد اینکه بردیم ما یحیی و کادرش اومدن به ما تبریک گفتن، منم به رسم ادب تبریک میگم. برد و برای تیم پرسپولیس آ یحیی و کادرشون بازیکناشون یه بازی خیلی خوبی بود، هم میتونست مساوی بشه هم میتونست ما ببریم هم میتونست پرسپولیس ببره. پرسپولیس از موقعیتاش استفاده کرد و من فکر کنم که شرایط یه جوری بود که ما هم میتونستیم به گل برسیم، ولی در کل بهشون تبریک میگم، بازی خیلی خوبی بود، بازیکنای ما هم زحمتشون رو کشیدن. مورد که اصلا برام خیلی عجیب بود توی این بازی، حالا کیفیت بازی تیم پرسپولیس عالی، تیم ما عالی، ولی از کیفیت داوری ما با هفته قبل باختیم ولی رفتیم از داوری تشکر کردیم، ولی این بازی اصلا من از کیفیت داوری اصلا راضی نیستم. نیمه اول ما میتونستیم به گل برسیم توی صحنه‌ای که آفساید نبود، پرچمشو بلند کرد گویا گل اول پرسپولیس که حامد زد، من فکر کنم توی شرایط حالا مشکوکی بود توی آفساید.
در مورد داوری صحبت میکنیم، این که حالا اون گلی که حامد پاکتل زد آفساید بود یا نبود. من یک دوتا صحنه دیدم گفته میشه شاهکار داوری، کمک داوری. اون چیزی که من دیدم تقریبا تایید میکرد، حالا بذاریم کارشناس بیاد و صحبت بکنه در موردش. اما فعلا بحث فنی رو داشته باشیم. آقای میرزایان، پرسپولیس مقابل تیمی پیروز شد که توی 50 بازی اخیرش دوتا شکستش رو مقابل همین تیم متحمل شده و خیلی هم سخت گوش و سخت بازی میکنه تیم رسول خطیبی. فوق‌العاده بودن، به هیچ عنوان چهره یک بازنده رو نداشتن.
همه فرمایش کردید، قطعا کادر فنی بازیکنان پرسپولیس هم با یک استرس وارد زمین شدن و سعی کردن بازی رو در نیمه اول کنترل بکنن. چندی فرصت هم بازیکنان تیم آلومینیوم به دست آوردن. ولی من فکر میکنم دفاع تغییر کرده پرسپولیس، یعقوب گل محمدی داره آزمایش میکنه هنانوف کنار فرجی یا فرجی کنار نعمتی، نعمتی کنار جلال حسینی، داره امتحان میکنه هنوز به اون چیزی که میخواد دست پیدا نکرده. در کنارش رامین رضاییان اومده داره بازی میکنه. خب رامین رضاییان رو اضافه کرده. رامین رضاییان بازیکنی هستش که سر خط تو میره، راجبش صحبت کردیم برنامه مختلف جانم کاظم زاده، بازیکنایی که کنار رامیر رضاییان و یا دانیال اسماعیلی بازیکنان اینچنی بازی میکنن، باید بازیکنان چپایی بشن که داخل زمین کانال کناری رو به این بازیکنان واگذار کنن، وگرنه کاملا فضای همدیگر رو کاور میکنن، اون کیفیت رو ما ازشون نمیبینیم. خب وحید امیری رو در سمت چپ راست گذاشته بود کنار رامین رضاییان که به داخل بزنه، رامین رضاییان اضافه بشه. وحید امیری میدونه یک بازیکنی هستش که خیلی زود مکمل پیدا میکنه و میتونه اثراتش رو تو زمین همه ببینن. از اون طرف هم به نظر من سعی کرده بود با فخرالدینی و شریفات از سمت راست بیشتر حمله بکنه، جایی که